رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. بحث در علم غیب بود که رسیدیم به مسئله قلوب و کاملا توضیح دادیم این مسئله رو. نتیجه‌ای که از بحث قلوب باید گرفته بشه و اگرم گرفتیم باید مجدداً تأکید و تکرار بکنیم این مسئله رو، این هستش که در هر جا که دیدیم از شخصی یا اشخاصی، کسانی یا اشیایی یا خاکی، سرزمینی یا چیزهای دیگری از این دست بیش از اندازه تعریف و تمجید می کنند، باید حواسمون باشه که این مطلب از دو حال بیرون نیست. یا این تمجید کننده نادان است و در حالت دوم، یا این تمجید کننده قصد و غرضی داره، از این کار مقصودی داره و به اصطلاح ما میگیم که این مسئلهش بودار هست، یعنی باید بررسی بشه ببینیم که این برای چی داره این کار رو میکنه. و لذا بازم داریم تأکید میکنیم اگر اشخاصی اومدن که زیاد از حد از مرجع دینی ما، از رهبر معظم ما، از رهبران گذشته ما، از هر کسی در کشور ما در جای دیگه دارن زیاد از اون حدی که شارع مقدس مشخص کرده دارن تعریف میکنن، یا نادانن یا یه قصد و غرضی دارن. و این مطلب حتی راجب سرزمین هم هست. مثلا بیان راجب سرزمین ایران شروع کنن بیش از حد و بیش از اندازه تعریف و تمجید کردن، یا نادانه یا یه قصد و غرضی داره. بیان از حکومت همین کار رو انجام بدن، از حکومت مثلا جمهوری اسلامی بیش از حد و بیش از اندازه شروع کنن تعریف و تمجید کردن، اینا یا نادانن یا قصد و غرض دارن. و این قصد و غرضشون در جلسات گذشته مشخص شد که چیا میتونه باشه، برای ضربه زدن هست یا برای چیز دیگری. در دو سه روز گذشته یکی از دوستان یک کلیپی به من نشون داد، خواهرها هم توجه بکنن، و اون این بود که یک کارشناس صهیونیست، او میگفتش که طرح ما در چند سال گذشته، نه حالا که این طرح رو دارن اجرا میکنن، میگه طرح ما باید این باشه، اول خودمونو به مظلومیت بزنیم، بعد شروع کنیم چیزایی رو که دشمن نداره و دارا بکنیم، یعنی بهش بگیم چیزا رو داره و رو اونا مانوف بدیم، دشمن رو گیجش بکنیم، سرگردانش بکنیم، دشمنی که به زعم اونا دشمن هستی که مثلا ما دشمن اوناییم، سرگردانش بکنیم، حیرانش بکنیم، اینا رو دلخوش بکنیم به اون سه که ما میدونیم که ندارن و اینا خیال میکنن دارن، و خودمون رو به مظلومیت بزنیم. بعد میگم مرحله دوم اینه، مرحله سوم اینه که بریم جلو، و الان که نگاه میکنیم میبینیم اینها رو همون طرح خودشون آمدن و اقدام به این همه جنایت کرد. این مسئله پس تأکید میکنیم که نتیجه گیری که از بحث قلوف در دل بحث علم غیب میکنیم این هست که حواسمون باید جمع باشه که قلوف کنندگان در هر موضوعی، چه انسان باشه، چه حیوان باشه، چه ماشین باشه، چه اشیا باشه، هر چی میخواد باشه، چه ثروت باشه، چه مکنت باشه، چه امکانات باشه، چه چیزای نظامی باشه، در هر چی بیش از اندازه شروع کردن تعریف و تمجید کردن، ما باید حواسمون جمع بشه که مسئله یا از روی جهل یا از روی قصد و غرض. این تا اینجای قضیه. خدا انشالله که عاقبت این کشور، عاقبت رهبر معظم، عاقبت این مردم، عاقبت نوجوانا و جوانا و عاقبت همه کسانی که در این مرزها در زمین، هوا، دریا مشغول پاسداری از آب و خاک این سرزمین هستند به خیر و خوبی بفرماید انشالله. یه دون از اون صلوات های بلند بفرستید. تکمله ای که اینجا تکمله دوم من بر این بحث هست که بعد وارد بحث جدید میخواییم بشیم این هست که ما مسئله ای داریم در اسلام و غیر اسلام، یعنی در جوامع بشری مسئله هست، چه جامعه اسلامی چه جامعه غیر اسلامی، به نام رجزخانی. دقت داشته باشید در مسئله رجزخانی ما باید حواسمون جمع باشه که امام و پیامبر وقتی رجزخانی میکنند و کسانی که متصل به این خاندان هستند، اینها هیچگاه رجز دروغ نمیگن، رجز رو راست میگن. اون چه که میگن گیرم ممکنه جوری بگن که درش مثلا توریه باشه یا اون چیزی که تعریف کردیم. برای غیر از معصومین استثناء شده که در مقابل دشمن شما یه مقدار گزافه گویی کنی، برای رجز خانی یه چیزهایی بگی که ممکنه اینها مثلا وجودم نداشته باشه، به صورت کلان و کلی رجز بخونی برای دشمن که مثلا من اینجوری میکنم اونجوری میکنم. این یک مطلبیه که از قاعده قلوب خارج میشه به طور استثناء، جایی که انسان، کشوری که در مقابل کشور دشمن هست و اگر رجز نخواند دشمن او رو بسیار ضعیف میپنداره و هر آن ممکنه که بخواد چشمی به اون خاک اون سرزمین داشته باشه و بخواد بیاد اون خاک سرزمین تصرف کنه. اینجا رجزخانی مانعی نداره. این هم تکمله دوم. صلواتی بفرستید تا بحثو شروع بکنیم ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عز فرجا. بحث این جلسه ما با این سوال آغاز میشه که آیا علم پیامبران و پیامبر خاتم، که ما بیشتر با پیامبر خاتم سر و کار داریم چون پیامبر ما هست، و امامان شیعه و نیز حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها همون علم الهیه که خیلی هم میگن که مثلا علم پیغمبر علم خداست؟ در جواب میگیم خیر، و اون کسانی که میگن که علم پیامبر علم خداست یا علم ائمه علم خداست، اگر قصدشون این باشه که این علم رو از خدا گرفتن، به قول ادبیون، حالا ما بگیم ادیبیون، بگیم کسانی که اهل ادب مثلا یا ادبیات عرب میخونن، میگن حذف ما یولم دارن، بگیم که اینجا حذف کردن، میگن منظورش اینه که این علم از خدا گرفتن، این عیبی نداره، میگن علمشون الهیه بدین معنا. اما اگه بگن نه علم اینها کلا همون علم خدای تعالی هست، این 100% اشتباه و اشتباه محض هست، چون قبلا هم گفتیم علم خدای تعالی نامحدوده. علم همه پیامبران، پیامبر خاتم، امامان، همه 14 معصوم چی است؟ محدود هست، چون مخلوق هستند و نامحدود در محدود جمع نمی شود. علم نامحدود در محدود جمع نمیشه، در مخلوق جمع نمیشه. پس علم اینها چه علمیه؟ اینو در گذشتم یه تذکری دادیم که علم اینها علمی است که خداوند برای اینها ایجاد کرده، ایجاد یعنی خلق کرده، نه اینکه از خودش کنده باشه به اینها داده باشه، از خودش گرفته باشه داده باشه، نه نیازی به این کنی، علمیه. چون علم خداوند اگه کسی به شما گو از خودش کنده، از خودش جدا کرده به اینها داده، شما زودی در جواب میگید علم الهی جزو چیه؟ ذات الهی هست و کندنی نیست، جدا شدنی نیست. چی کار کرده به اینها علم داده؟ چون علم اینها اکتسابی هم نیست، علم لدنیه، ما تعریف کردیم، علمیه که خداوند برای اینها ایجاد کرده، یعنی آفریده بهشون عطا کرده. این یه مطلب. سوال بعدی این که آیا علم الهی با علم پیامبران و 14 معصوم یکیست؟ ایران پاسخ میدیم خیر، که جوابش الان هم تا حدودی دادیم. گفتیم که چرا که علم خداوند نامحدود و نامتناهیست، ولی علم پیامبران و 14 معصوم هم محدود هم متناهیه، چرا که مخلوق هستن، و توضیح هم دادیم. سوال سوم اینه که آیا هر آنچه که خداوند متعال میداند پیامبر خاتم و امامان و صدیقه طاهره نیز همه آن را میدانند؟ این هم جواب خیر هست. انشالله در آینده نزدیک یک بحثی رو مطرح میکنیم به یاری خدا اگه زنده باشیم، و اون بحث راجع به این هست که ما در پیشگاه الهی، یعنی در نزد خدای تعالی، علمی داریم به نام علم محفوظ و علمی داریم به نام محو و اثبات، چیزی داریم به نام ام الکتاب. اینها رو باید توضیح بدیم. در نزد ائمه هم کتبی داریم که این بزرگواران بهش رجوع میکردن، به نام مصحف فاطمه سلام الله علیها، به نام کتاب جعف، کتاب جامعه، کتاب امیرالمومنین علی علیه السلام. اینا رو باید توضیح بدیم. اما قبل از این که به اون توضیح برسیم، باید یک زیربنایی رو در اینجا در پاسخ به این سوال عرض کنیم که اون چه که خداوند متعال میداند لازم نیست که اصلا همه پیامبران بدونن، مخصوصا پیغمبر خاتم و 14 معصوم. اصلا نیازی نیست که بدونن، چون اصلا بهش نیاز پیدا نمی‌کنن. تازه از اون چرا که ائمه میدانند، مردم هم به همه اون چه که ائمه میدانن هیچگاه نیاز چی ندارن. اصلا مردم میخوان حکم خدا رو بدونن، ائمه میدونن، پیغمبرم میدونه، میرن رجوع میکنن در میان، حلال و حرام خدا، واجب و مستحب پروردگار چیه، مکروهش چیه، مستحبش چیه، واجبش چیه، حرامش چیه، اینا رو همه رو ائمه میدانن. در مورد اعتقادات اینا به اون مقدار که مورد نیاز هست همه رو امامان میدونن، بالاترش رو هم میدونن. لازم نیست هر اون چه که امامان میدونن مردم بدونن، همینطور لازم نیست هر اون چه که خدا میدونه پیغمبر بدون و امامان هم بدون. و اینو در روایات هم داریم. دقت بکنید، در اصول کافی جلد 2 صفحه 77 حدیث 657 ترجمه آقای انصاریان، از امام صادق علیه السلام حضرت می‌فرماید که خداوند متعال دارای دو علمه، یعنی خدای تعالی دو تا علم رو داره، علمی مخصوص خودش که احدی از مخلوقاتش را به آن آگاه نکرده است، یعنی فقط نزد خودشه، هیچ کدوم از مخلوقاتش رو به اون آگاه نکرده، و علمی که به فرشتگان و رسولانش القا کرده و به ما رسیده است. یعنی این که میشه پروردگار متعال دو تا علم داره، دقت بکنی، یعنی دو تا دانش نزدشه، یه دانشی که فقط نزد خودشه، هیچ کسی رو از اون دانش مطلع نکرده و نخواهد کرد، یه دانشی هم که نزد پروردگار هست این رو به رسولانش داده، به همه رسولانش داده این دانش رو، به فرشتگانش هم داده، اینو به اونها اعطا کرده. امام صادق میفهمد که به ما هم رسیده، یعنی به پیغمبر خاتم داده اون علم، اون علم به ما هم که معصومین هستیم به ما هم رسیده، ما هم داره اون علم هستیم. یه دونه دیگه هم همون آدرس که بهتون دادم از امام باقر میخونم سلام الله علیه، از شخصی به نام زرعیس که میگوید شنیدم که امام باقر سلام الله علیه میفرمود خداوند عز و جل دارای دو علم است، علمی که بخشیده شده است و علمی که پنهان نگاه داشته شده است. یعنی اون دانشی که خداوند بخشیده به دیگران، ایجاد کرده برای دیگران، اون علمی که فقط نزد خودشه، نخواسته از اون دانش کسی مطلع بشه. دقت بکنید. بعد فرمود اما علم بخشیده شده، پس هیچ چیز نیست که فرشتگان و رسولان بدانند، خیلی جالب هست، مگر این که ما هم میدانیم. یعنی امام باقر میفهمد ما هم که 14 معصوم هستیم چی؟ اینا رو میدونیم. هر چی که فرشتگان میدونن و همه پیغمبرا میدونن، حضرت همون ما هم میدونیم اینو. و اما علم پنهان شده که نزد خدای تعالی است، حضرت همون چیزی است که نزد خداوند متعال در ام الکتاب هست که چون درایت اجرا شود. چون درایت اجرا شود یعنی چی؟ یعنی وقتی که پروردگار متعال اراده میفرماید، میخواد که اون چی که در دانشش هست میخواد عملیاتی بشه، میشه. هیچکی نمیتونه جلوشو بگیره، هیچکس نمیتونه جلو داره این قضیه باشه. پس از این دو حدیثی که خوندیم، این جواب این سوال بر اومد که علم الهی به من پاسخ بدید، غیر از علم چی هست؟ معصومین هست. کلن علم معصومین چیز دیگریست، علم الهی چیز دیگریست. سوال بعدی که اینا رو به صورت سوال مطرح کردیم، گفتیم بهتر تو از هاممونه و دوستان بتونن اینا رو یادداشت داشته باشن، چون دیگه به این بحثا بر نمی گردیم. آیا پیامبر اکرم و امامان صلوات الله علیهم اجمعین در همه زمانها همه چیز را می دانند؟ این خیلی جالبه که آیا پیغمبر و امامان در همه زمانها همه چیز را می دونن؟ من چند تا حدیث اینجا برای شما می خونم، بعد نتیجه گیری می کنیم. خواهش می کنم به این احادیث دقت بکنیم. در جواب بگیم که باید این رو بگیم، اول یه مقدمه بگیم بریم سراغ احادیث. اون چه که از حرام و حلال و نیازهای دینی و علمی مردم و جامعه باشه، امامان باید اونها رو بدونن در هر زمانی. مثلا ببینید، ما الان راجب مسائل احکامی خودمون به مراجع تقلید مراجعه میکنیم. حالا شما دفاتر رو زیاد چی نگیرین، چون من کمتر مرجعی دیدم که از دفاترش راضی باشه. عمدتا از دفاترشون راضی نیستن، چون جواب احکام مردم رو نه همشون، بعضا درست نمیدن. این خودش دردسری شده برای همه مراجع ما. الان کسی مراجعه کنه به دفتر یا به خود مرجع مراجعه بکنه، میگه آقا سوال من اینه، ایشون باید بدون عنوان مرجع دیگه، یا میگه آقا بذار من مطالعه کنم بیارم به جوابشو بدم. دقت بکنید. حالا تصور بکنید که این احکام وسیع تر باشه، همه احکام، همه این رساله که مرجع بعضی وقتا باید بره مطالعه کنه بیا جواب بده، همه اینا باید در سینه امام باشه و بالاترش هم همینطور. شما هر چی بپرسی ازش، مثلا بری خدمت امام زمان علیه السلام برسی، بگه آقا من الان تو قطار نمازم چجوری بخونم، تو هواپیما چجوری بخونم، توی نمیدونم مثلا جایی نشستم مثلا سرسره فلان هست، مثلا نمازم داره قضا میشه، مثلا چجوری بخونم. مثال داریم، حضرت همه رو برای شما میگه، همه رو از در قرآن برای شما در میاره و برای شما توضیح میده. پس مسائل حکمی حلال و حرام، واجب، مستحب، مکروه فلان اینا و امثال اینا، همه رو باید امام بدونه در هر زمانی. پس ببینید، یه دانشی است که امام باید در هر زمانی این دانش رو داشته باشه. نمیشه بدون زمانی بشه بدون این دانش باشه. اول گوش کنید چی من میخوام بگم، خانومان توجه کنن، آقایونم همینطور، فضای مجازیمون هم توجه کن. پس یک سری دانش ها هست که امام در هر زمان و هر مکانی باید آگاه به اونها چی من جواب بگیرم باشد. مثل همینایی که گفتیم، حتی در زمینه اعتقادات توحید و لاینا باید امام آگاهی داشته باشه به این مسائل اعتقادی در هر زمان و هر مکانی و مسائل اخلاقی. اما یک سری مسائل هست که امام نیاز نیست در هر زمان و هر مکانی به اونها اطلاع، از اونها اطلاع داشته باشه. اونها یک سریش برمیگرده به این که مثلا طرف میخواد امام رو یا پیغمبر رو میخواد آزمایش بکنه، که حالا احادیثش رو میخونیم براشون، که ببیند آیا این امام، آیا این فرد امام هست یا نه، پیغمبر هست یا نه. اینا مخالفین هستن که میخوان ببینن. و بعضیشون هم واقعا وقتی دیدن امام هست و معجزه آورده و میدانن ایمان آوردن. دسته اول گفتیم که در هر زمان و مکانی اون علوم رو میدونه. دسته دوم لازمی در هر زمان و مکانی این علوم رو بدونه. مثلا طرف میاد پیش امام سوال میکنه که آقا من الان ماشینم رو کجا پارک کردم، شما که امامی بگو بینیم. امام لازمی قبل از این که این بیاد پیش امام علم به این چیز چی داشته باشه؟ نیازی بهش نداره. خوب گوش کنید که میخوایم نتیجه بگیریم، شنگول و منگول نشیدا، میخوایم خوب نتیجه بگیریم، چون بحث علمی تخصصیه، کمتر جایی هم این بحث مطرح میشه اینجوری. اصلا نیازی نداره امام که قبل از این که شما بری بگی آقا من شیعه شما، میخوام ببینم واقعا شما داری معجزه، واقعا امامی، ماشینم الان کجا من پارک کردم. اون امام همون موقع نیاز به پاسخ این سوال داره و لذا همون موقع به اون چرا که خداوند به صورت کلی در اختیارش قرار داده، مانند یک صفحه نورانی، حالا احادیثش رو میخونیم میخوام بفهمیدا، مانند یه صفحه نورانی بهش رجوع میکنه، یعنی در ثانیه ای از زمان بهش رجوع میکنه و به شما پاسخ میده. میگه چی؟ میگه که آقا ماشین رو شما کجا حکه پارک کردی؟ اگه صلاح دید به شما پاسخ میده، اگر که صلاح ندید به دلایلی که در جلسات گذشته گفتیم که ترسید که جان خودش، خانوادهش، جان شیعیان در خطر باشه، چه عملی انجام میده به شما گفتین؟ بلند بگی، تقیه میکنه، به یه گونه دیگری جواب میده. خوب دقت بکنید. پس در هر زمان و هر مکان هر چیزو لازم نیست امام بدونه. هر وقت بهش نیاز داره بهش رجوع میکنه، مثل یه ستون نورانی، مثل یه صفحه نورانی، یه لوح نورانی، ازش در میابه که چی هست. هر وقت هم نخواد این کار رو نمی کنه. در اختیارش هست این کار. پس حالا دقت بکنید، ما میگیم لکن علومی که مردم با اون سر و کار نداشته باشند و به اصطلاح علوم ویژه باشد، هرگاه که آنان بخواهند آن را خواهند دانست و هرگاه که نخواهند نمیدانند، نیازی هم نداره بدونن. دقت بکنید، این یکی از مهمترین مسائل چالشی علم غیب هستا. دقت بکنید، هر زمانی که نخوانم نمیدونم، هر زمان بخوام میدونم. این احادیث رو دقت کنید تا انشالله از قاعده بحث خارج نشیم، یه نتیجه بگیریم. اصول کافی جلد 2 صفحه 98 ترجمه آقای انصاریان، هشام ابن حکم از اصحاب هست، میگه من در منا بودم، مکه، عربستان، حالا میگیم عربستان، موقع حجاز بود. هشام میگه من در منا بودم، امام صادق علیه السلام هم اونجا بود، من از 500 تا مسئله کلامی، یعنی از علم کلام، از علم اعتقادات، فرصت و غنیمت دونستم، پرسیدم 500 تا مسئله کلامی از امام صادق اصلا پرسیدم و هر سوالی هم که ازت جواب میداد من هی تونتون میگفتم که آقا اینی که الان شما جواب بدی مردم دارن اینجوری میگن، یه چیز دیگه میگن، اینو اینطوری میگن، اونو اونطوری میگن. حضرت هم امام صادق هم میگو به من میفهمودن که تو هم در جوابشون اینو بگو و اونو بگو، چنین بگو و چنان بگو. پس میگه که من در منا از امام صادق علیه السلام 500 مسئله از علم کلام پرسیدم و پیوسته میگفتم چنین و چنان میگویند. حضرت میفهمودن تو در پاسخ آنها، در پاسخ آنها چنین و چنان بگو. میگه گفتم فدایت شوم به امام صادق، من خبر دارم که همه مسائل حرام و حلال نزد شماست و شما از مردم به اونها داناتری، یعنی داناترین مردم تو مسئله حرام و حلال شماها هستید، مردم خیلی چیزا رو نمیدونن، همه اینا رو شما یه جا میدانید، اما این علم، علم کلامه، این علمی که من دارم میرسم علم کلامه، شما اینا رو واقعا همه رو داری درست به من جواب میدی، یعنی مثلا همین جوابش من برم بگم ضایع نمیشم این وقتی چیزی به من نمیگن، این دیگه حرام و حلال خدا نیست، این علم کلامه در اعتقاداته، اینا رو شما میدونی همه رو. حضرت محمود وای بر تو ای هشام، خداوند متعال برای بندگانش حجتی قرار نمیدهد. خیلی جالبه، خداوند برای بندگانش حجتی قرار نمیدهد که همه نیازهای دینی و علمی مردم نزد او نباشد. یعنی اگر حجت خدا باشه مفهوم مخالفش چی میشه؟ عبارت دیگرش این که باید همه نیازهای دینی و علمی مردم نزد اون چی باشه؟ حجت خدا باشه. این یک حدیث. دقت کنید مطالبی که گفتیم داریم مستندش میکنیم. باز کافی جلد 1 صفحه 256، جلد 1 صفحه 256. عمار ساباتی اون میگوید که از امام صادق علیه السلام پرسیدم که آیا امام علم غیب میداند؟ از امام صادق پرسیدم، فرمود نه. حضرت فرمودن نه. چه علم غیبی اینجا حضرت میفهمد نه؟ اون علم غیبی که کلن باید فقط خدا بدونه و به کسی نمیده، ولی اونی که بخواد بدهد بله. بعد امام در ادامهش ببینید چی میفرماید، فرمودن ولی هرگاه بخواهد چیزی را بداند خداوند آن را به او می آموزد. یعنی اینکه لازم نیست، امام صادق میفهمد که یعنی لازم نیست من در آن واحد همه چیزها رو چی که بدون اینکه مردم بهش نیاز داشته باشن من بدونم، نیازی به این کار نیست. میفرماید که من اونایی که نیاز دارن همه رو میدونم، اونایی هم که نیاز ندارن آن واحد که من بخوام خدا آنن به من چی؟ در کمتر از ثانیه‌ای به من آنن الهام میکنه و من به مردم جواب میدم. باز کافی جلد 1 صفحه 258، ببینید ادامه همون حدیث‌ها رو من دارم میخونم، عباراتش فرق میکنه. باز از امام صادقه، حضرت فرمودن همون حدیث رو داشته باشید، ادامهش همین، اما هرگاه بخواهد بداند آموخته میشود. یعنی اون صفحه نور، حالا بعدن هم میخونیم، لوح نور جلوش قرار میگیره، حضرت نگاه که به اون میکنه در ذهنش، در ذهن نورانی خودش نگاه که میکنه آنن جواب طرف رو میده، نیاز نداره همش آنن پیش حضرت باشه. در صفحه 257 همون آدرس باز حضرت میفهمد هرگاه امام بخواهد چیزی را بداند خداوند آن را به وی میآموزد. حالا این طریقه آموختن به چه صورته؟ این حدیثی که از بصائر و درجات میخواییم بخونیم، دقت بکنید، یه دونه صلوات هم برای شفای همه مجروحین تو غزه، تو جنوب لبنان، خیلی آوارها سنگین هست و خیلی این خبیث نامرد خیلی بدجور میزنه این ساختمونها رو، همه رو با خاک یکسان میکنه و خیلی افراد هنوز زیر آوار هستن، همه این مجروحین انشالله شفای عاجل پیدا کنن اونجا، انشالله حالشون خوب بشه، به کوری چشم دشمنشون که اسم اسرائیل خبیث هست یک صلوات محمدی و بلند بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل
بصائر الدرجات یک کتابه، کتاب خوبی هم هست، صفحه 440 از امام صادق علیه السلام. طریقه این دریافت علم از خداوند به چه صورته؟ علمی که اون حضرات بعضی وقتا اون علمو میخوان داشته باشن، میخوان بگیرن ازش استفاده بکنن. خود امام صادق داره توضیح میده، دقت بکنی، حضرت میفهمد خداوند در میان خودش و امام، یعنی هر امامی میخواد باشه، از امام 1 تا 12 پیغمبر که جای خودشو داره، خداوند در میان خودش و امام ستونی از نور قرار داده و از این طریق به امام مینگرد و امام نیز بدین وسیله به پروردگارش مینگرد. یعنی چی؟ اون پروردگار نگاه میکنه، اون نگاه میکنه، یعنی ارتباط بین خدا و امام معصوم یه ستون نورانیه، یه ستون نورانی. این ستون نورانی همه اون چرا که امام بخواد توش هست، که گاهی میخواد بدونه، گاهی نمیخواد بدونه. خود امام صادق میفهمد که بدین وسیله به پروردگارش مینگرد، هنگامی که امام بخواهد چیزی را بداند، هنگامی که امام بخواد چیزی رو بدونه، با نگاه در آن ستون آگاه می شود. یعنی به اون ستون نورانی نگاه میکنه، فلان مسئله‌ای که الان ازش پرسیدن حضرت جواب میده. پس این نیازی نیست در آن واحد همه اینا تو ذهن امام معصوم چی باشه، اصلا نیازی به این کار نیست. در کافی جلد 1 صفحه 376 ترجمه آقای مصطفوی، چون کافی رو چند نفر تا حالا ترجمه کردن، شرح کردن، آقای انصاریان، آقای مصطفوی، دیگران بودن این کار کردن. یه مردی از ایران هست، ایرانیه، اتفاقا همشهری خودمونه، میره خدمت امام رضا. اگر این خانوم ها بگذارن ما بحثمون رو داشته باشیم، و این واقعا خیلی بده، زشته که یک حرف رو به یک نفر چند بار بزنن و او توجه نکنه. این بحثام قاعدتا به درد خیلی این خانمایی که اونور نشستن به نظر من نمیخوره، ولی لذا اگر جلسه آینده کارتی بدن این به بعضی از خانوما بیان، بعضی خانوما رو هم عذرشون رو بخوان، بگن که هم تو منزل باشن از طریق مجازی گوش کنن، اونجا موبایل بزنه، موسیقی بزنه، رپ گوش کنن، چیزای دیگه گوش کنن خوششون میاد، تلویزیون نگاه کنن، یه چرتی هم بزنن، پاشون رو دراز کنن، صندلی روی نم چی، اینجا راحت فضای مجازی گوش کنن. اینجا هی یه دفعه حرفو بهشون میزنن آقا موبایلتون رو خاموش کنین، توجه داشته باشین، بحث ما قطع نشه، و توجه هم متاسفانه نمیکنن. خداوند ان شاءالله که همه ما رو هدایت بکنه و یه کاری کنه ما از عقلی که خودش بهمون داده درست استفاده کنیم، یه صلوات بلند بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینجا این ایرانی از امام رضا علیه السلام میپرسه که یا ابن رسول الله، شما علم غیب دارید؟ حضرت نو و آره نمیفرماید، بله و نه نمی فرماید. می فرماید که امام باقر، حدیث رو از امام باقر امام رضا نقل میکنه، خودش حضرت میشه راوی حدیث. امام رضا می فهمد که امام باقر فرمودن چون علم الهی برای ما گشوده شود بدانیم، و چون از ما گرفته شود ندانیم. خیلی جالب، یعنی این که میفهمد که این ستونه از نور الان برای ما گشوده شد، فلان چیزو باید بدونیم، میدونیم. میگه از ما گرفته بشه، خداوند نخواهد یه چیزی رو ما بدونیم، ما هم نمیدونیم. حالا اون چیز چیه که نخواد خدای تعالی که ائمه بدونن؟ اونم عرض میکنیم الان. بعد در کافی جلد 1 صفحه 382 از امام صادق علیه السلام، ان الامام اذا شاء ان يعلم علم، میفهمد که امام هرگاه بخواهد بداند آموخته میشود. هرگاه که بخواد بدونه، دوستان اینو دقت داشته باشید، یه وقت امام اصلا نمیخواد فلان مطلب رو الان چی بدونه. مثلا اون مثالی که من زدم، یبن رسول الله من ماشینمو کجا پارک کردم؟ الان من دارم میپرسم، هدف از این سوال دارم، از امام زمانم دارم میپرسم. امام زمان به من بگه من نمیدونم، حجت خدا نیست. ولی قبل از این که من بیام لزومی نداره که بدون من ماشینم و چی؟ من نمیشنوم کجا پارک کردم، لزومی نداره بدون. الان نیاز داره. همین الان حضرت محمود تا هرگاه امام بخواهد بداند آموخته میشه، بهش گفته میشه یا به وی اعلام میشه. اینو تو حدیث دیگه هم داره. بعد در بهار الانوار جلد 26 صفحه 55 اینم یه حدیث جالبی است که اینها رو شما در مجموع داشته باشید، خیلی جالب. محمد ابن مسلم هست، از روات حدیث شیعه است، از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه که حضرت فرمودن که امیرالمومنین سلام الله علیه بر اساس کتاب خدا و روش پیامبر عمل می کرد. امیرالمومنین بر اساس کتاب خدا و روش پیامبر عمل می کرد. برای همینم خلفا خلافت رو بهش چی ندادن، چون می گفتن که ما نمی خواهیم بر اساس کتاب خدا و روش پیامبر عمل کنیم، ما می خواهیم بر اساس روش کی عمل کنیم؟ خودمون عمل کنیم. یکی از دعواهای مهم خلفا با امیرالمومنین سر همین بود، میگفتن تو میخوای بری بر اساس سنت پیغمبر عمل کنی، ما میخوایم بر اساس روش خودمون عمل بکنیم. این هم خیلی جالبه. و الان هم تو کشورهای عربی سنی نشین شما یه وقتی میری صحبت میکنی، مخصوصا تو حجاز و اینها، میگه که آقا میگه این سنت پیغمبره، میگه باشه، خلیفه اول یا دوم یا سوم اومده اینو تغییر داده، اجتهاد کرده، به تغییر اون خلیفه عمل میکنه نه به سنت پیغمبر. خیلی جالبه. بعد میفهمد که امام باقر میفهمد امیرالمومنین علی علیه السلام بر اساس کتاب خدا و روش پیامبر عمل میکرد، پس هرگاه با موضوع جدیدی روبرو میشد که در کتاب و سنت پیامبر نبود، خداوند متعال به واسطه الهام او را از حق مطلب آگاه می فرمود. یعنی زودی خداوند متعال به ذهن اون حضرت چگاه می کرد؟ می انداخت که چگاه باید بکنه. ولی شما قضاوت های حضرت رو که می بینید، بعضی قضاوت ها خیلی دانشمندان سنی هم متحیر شدن که این چه نوع قضاوتیست که حضرت کرده، که شما کربلا میری یکی از جایی که بهت نشون میدن تو مسجد کوفه است، مسجد سهله است، کوفه هستش، اونجا دکت القضا میگن، اونجا میگن اینا به خاطر همین جریان هست، اونجا حضرت مینشست قضاوت میکرد. حالا ما کاری نداریم که اینجا همونجا الان بوده یا نه، اصلا به جاش کار نداریم، ولی به هر حال حضرت تو مسجد کوفه مینشست و قضاوت میکرد. قضاوت های عجیبی حضرت کرده، واقعا خیلی اینا ممکنه تو کتاب و سنت نباشه، اما خداوند امام باقر میفرماید به ذهن حضرت الهام میکرده، یعنی آنی تو ذهنش میاد که جواب این اینه، چون همون موقع حضرت نیاز به چی داشته؟ نیاز به این جواب داشته. بعد امام باقر میفرماید و این مورد به خدا سوگند یکی از معماها بود که حضرت چجوری اینها رو جواب میداد. یه حدیث دیگه هم بخونیم در کافی جلد 1 صفحه 393 از امام هفتم امام موسی بن جعفر سلام الله علیه که خداوند زیارت مسجد مطهرش رو نصیب همه ما انشاءالله و خاندان ما بگرداند انشاءالله به همین زودی ها و به حق اون بزرگوار نسل اون دانشی ها و تکفیری ها و سلفی ها که این شهرهای عراق هنوز هستن، طرف های سامره اینا، انشالله نسل اونا رو هم نیست و نابود بفرماید انشالله، و انشالله به دعای اون حضرت انشالله این بقیه این کافران مرتد آمریکایی هم که اونجا مستقر شدن نفت عراق رو میبرن، انشالله به زودی این منطقه رو ترک بکنن و برن و جاشون انشالله ارتش عراق باشه و هشت شعبی باشه، گروه های مردم خود عراق انشالله استقلال مملکت و امنیت مملکت خودشون انشالله به دست بگیرن انشالله. یه صلوات هم بر این منظور خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
این هم حدیث خیلی تخصصی و جالبی است که مدرسین ما بعدش اطلاع داشته باشن. حدیث قشنگی است. من اینا رو گشتم از میون ده ها حدیث که همه مستند بوده اینا برای شما آوردم و نه اینکه کشکی پشکی بریم بخونیم و داریم بیاریم. کافی جلد یک صفحه 393 از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه. حضرت فرمودن که گستره علم ما، گستره علم ما بر سه زمان است. خب یعنی اون وسعت علم ما سه تا زمان، شامل سه تا زمان میشه. این حدیث تخصصی ها، کاملا دقت بکنید. یک، گذشته یعنی ماضی. خب دو، آینده یعنی علم به گذشته. خب علم به آینده. سوم، پدید شونده که بهش میگیم حادث، یعنی علم حال، چیزی که الان یهو به وجود میاد، الان به وجود میاد که این علم دانشش از کجا باید بیاد. بعد امام جواب میفهمد، امام هفتم، اما گذشته. حضرت میفهمد اما گذشته برای ما تفسیر شده است، یعنی پیامبر به ما آموخته است. امام موسی بن جعفر پیامبر رو ندیده. چجوری پیامبر بهش آموخته؟ پیامبر به امیرالمومنین، امیرالمومنین به امام حسن، امام حسن به امام حسین، امام حسین به امام سجاد، امام باقر سلام الله علیه، امام صادق، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه. اینجوری به هم دیگه آموختن. همون چیزی که گفته، اینا کد داره، همه رمز داره. میدن مثل کامپیوتری که الان هست. شما یه چیز لوحی داری 5000 کتاب توشه، یه لوح خیلی باریکی هم هست. شما فقط رمز رو باید وارد کنی، کد رو بزنی و برسی به این مطلب. دقت بکنی. حضرت فرمودن اما گذشته برای ما تفسیر شده است، یعنی پیامبر به ما آموخته است. اما آینده، حضرت فرمودن اون چیزی که برای آینده هست در یک مصحف است که نزد ماست، که ما در جلسات آینده باید راجع به این مصحف ها صحبت بکنیم. در یک مصحف است که نزد ماست، نوشته شده است. و اما آینده نوشته شده است، یعنی ما در اون مصحف نگاه میکنیم میبینیم که چی هست. حالا اون مصحف ممکنه یه مصحف نورانی باشه، ممکنه یه مصحف غیر نورانی مثلا از همین اشیا درست شده باشه مثلا. ولی من در کتاب تتمت المنتها می دیدم اونجا یک کسی که خیلی روایت خیلی قشنگی هست و خیلی هم جالبه، که یک کسی قبل از واقعه عاشورا و واقعه کربلا اونجا صحبتی شد، حالا بعد یادم بندازید براتون بیارم. گفتش که رفت صحبتی کرد، گفتش که آقا برو بگو که آقا از امیرالمومنین بود سوال کرد یا از خود امام حسین بود سوال کرد، که مثلا یک اسم ما، حضرت یه چیزی بهش گفت، یه سوالی کرد، یه جوابی داد. حضرت بهش فرمود که اینا توی مصحفی نزد ماست. یه جوانی بود، چون جوان پاک نیتی بود، گفتش که آقا میتونم این مصحف رو ببینم؟ بعد اونجا خودش تو اون روایته میگه یه چیزی از نور بود، من گرفتم اونجا نگاه کردم، ورق ورقی اینا نبود، نگاه میکردم اسامی همینجوری میمد. مونیتور دیدین چجور اسامی میاد پایی میزنه، های تونتا میاد، میگه همینجور اسامی میمد. یهو گفتم که اه اسم منم اینجاست. نگاه کردم دیدم اسم من رو جز شهدای کربلا نوشت و بعدم تو کربلا این شهید شد. خیلی جالب هست. بعد اونجا یه عموی داشت، این ظاهرا حالا میگم حدیث شد، یه وقتی گفتم اینجا براتون، ولی خب کاملش هم بخواید براتون بیارم. میگه که عموش هم بهش گفت که یه چیزی بهش گفت، گفت حالا مثلا نه حرف بد بهش بزنه، یه وقتی از میگه فلون فلون شده، یا حرف بد مثلا بدی بهش نزد، مثلا گفت مادرت مثلا به عزاد بشنه، مثلا گفتش که مثلا پدرم نداشت گفت ای بی پدر مثلا فلان اسم منو ببین کجاست، بعد میگه اسم عموشم دید، اسم عموشم جزو شهدای کربلا بود، چون که هر دو تو کربلا شهید شد. من منظور این که این لوح به این صورت، یه وقت مصحف اینجوریه، یه وقت مصحف ممکنه که شی باشه. حضرت فرمودن و اما آینده نوشته شده است، یعنی تو یک مصحفی در نزد ماست. و اما پدید شونده، یعنی اونی که حادثه، الان میپرسه. یک کسی یهو میاد پیش ما میگه که آقا، حالا ما میخونیم این روایت هم برای شما، میگه که آقا اگه شما راست میگی امام هستی، بگو ببینم مثلا سیاره زحل چند تا قمر داره. خب این حجت خدا باید این رو الان بتونه به این جواب بگه. اگه بگه من نمیدونم، میگه من میرم فلان دانشمند، اون از شما علمش بیشتر، اون میدونه به شما میگه، به من میگه مثلا میگم. این بعد همون موقع این بهش میگن حادث، یعنی سوالیه که جزء احکام و اعتقادات ما چی؟ من جواب نمیگیرم اصلا. نیست. یه جوری جواب بدین که معلوم بشه زنده هستید، حیات دارید، زندگی میکنید، موشکای دیشب به شماها نخورده. اینجوری این جزء علم کلام و علم احکام و اینها نیست، حادثه. یعنی همینجور برسید یه چیز اضافیه. منم که امامم باید بتونم جواب بدم. اینو بهش میگن پدید شونده. حضرت محمود و اما پدید شونده از راه الهام به دل و تأثیر در گوش میباشد، یعنی در کمتر از ثانیه‌ای به دل امام میفته یا در گوشش از جانب خداوند ملکی بهش تزریق میکنه اینو، یعنی بهش میرسونه. بعد حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودن که و آن بهترین دانش ماست، و آن بهترین دانش ماست. و پیغمبری هم بعد از پیغمبر ما نیست، حضرت فرمودن، یعنی که ما این دیگه بعد از پیغمبر اینم بهترین دانشه که هر کی بخواد به ما بعد رجوع بکنه. این تا اینجای قضیه رو داشته باشید. ما جلسه آینده یک سوالی رو مطرح میکنیم تحت عنوان این که دانایی پیامبر و امامان باید دائما متصل به اراده خداوند باشه، که همینطور هم هست. بعد شما روی یک آیه ای دوستان حتما کار بکنن که اون آیه، آیه سوره مبارکه لقمان هست، آیه 34. این یه آیه چالش برانگیزیه که اهل سنت خیلی هاشون توش موندن و ما باید انشالله زنده باشیم جلسه آینده این مطلب رو بازش بکنیم و پاسخ همه این دانشمندان سنی مذهب رو هم بدیم و اشتباهاتی که اونا گرفتار شدن و بعضی از خودمونی ها گرفتار شدن توی این آیه شریفه، آیه 34 سوره لقمان، که از اینجا شروع میشه ان الله عنده علم الساعه و الی آخر آیه. این بحث این جلسه تا اینجا باشه انشالله، شما هم رو آیه کار میکنید که انشالله جلسه آینده راجع به این و مسائل دیگر علم غیب توضیح بدیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. چند جلسه ایست که پرسش و پاسخ نبوده، اگه کسی سوالی داره بپرسه و ما جواب بدیم. فقط خانوما هم همه نکنن، اگه خانوما دیگه کاری ندارن میتونن مرخص بشن که صدایی در جلسه مجلس نباشه، حواسه جمع. اگه کسی سوالی داره بکنه ما جواب بدیم، میکروفونم بهشون بدید. آقای سلیمان. بله آقای سیدی.
ببخشید استاد، در مورد تقیه سوال داشتم. بعضیا اعتقاد دارن که حضرت علی علیه السلام با خلفا بیعت کرده، بعضیا اعتقاد دارن اینجا اومدن تقیه انجام دادن. می‌خواستم اینم نظر شما چیه؟
ببینید اصلا چنین چیزی اینو نوشتن تو کتب سنی که داره، همچین مطلبی که شما می‌فهمین راجع بیعت حضرت امیر با خلفا در بعضی از کتب شیعه هم آمده ولی اعتباری نداره. ولی اگر کسی آمد گفتش که آقا این اعتبار داره، شما میتونی این رو از راه تقیه براش ثابت بکنی که این مطلب از راه تقیه ثابت میشه، یعنی امام میاد برای حفظ جانش، چون اونا گفته بودن اگه بیعت نکنی گردنتو میزنی. و خداوندم در اینجا یادتون باشه، من به بعضی دوستانم میگم، بعضی دوستان یه سری متوجه نمیشن که در راجع مسئله روزم به اونها میگم، یا مسئله سیاسی یا مسئله مثلا چی و فلان اینا، دقت داشته باشید. اینجور نیستش که ما مثلا در مواجهه با دشمن، مثلا در مواجهه با اسرائیل هستیم، همه رو بذاریم کول خدا، بر دوش خدا، بگیم که خدا یا مثلا اسرائیل نابود کن، محو کن. یه وقت میبینی خداوند همچین بنایی فعلا نداره، دقت هم بکنیم. ولذا ما باید بشینیم برنامه‌مون رو بر اساس اینکه ممکنه خداوند همچین برنامه‌ای نداشته باشه، حکمتش چیز دیگه، بر اساس اون تنظیم بکنیم. اینو من نمیدونم چرا من به وضعی دوستانم میگم، چرا بعضا خوبی متوجه نمیشم. دقت بکنید، خداوند بنا نداره که خیلی از ظالمین اینجا با یه دعا نیست و نابود بشن، فعلا این بنا رو نداره، حکمتش بر این تعلق نگرفته. زمان کربلا هم همینجوری اینا اومدن هر کاری خواستن کردن، هیچ، امام معصوم اونجا کشته شد، مظلوم شهید شد و شکست خورد در کربلا، امام حسین شکست خورد، لشکرش هم شکست خورد. این یه چیز طبیعیه چون بنا نداره خدا، ولی اونجا چون امام حسین گیر کرده بود راهی جز این نداشت. مثلا الان کاری که الان ما تو لبنان و غزه موندیم، یعنی دیگه الان وسط گودیم، نه راه پس داریم نه راه چی پیش داریم، باید فقط بجنگیم با این دشمن تا حالا یا چیزی خدا اینجا جور کنه مشخص بشه به وجود بیاد. در مسئله بیعت امیرالمومنین هم دقت بکنی همچین حالته، یعنی خدا حکمتش بر اینی، بناش بر اینی که از امیرالمومنین همه ملائکه رو به واسه دفاع بکنن، که حضرت با طناب نبرنش به مسجد، ریسمان به گردنش نندازن، دستشو نبندن، خانومش شهید نشه. نه، اصلا بنا نداره خدا تو این کار فعلا دخالت کنه، برای اینکه میخواد مردم امتحانشونو بدن. این مردم بعد حتی یمیز الخبیث من الطیب بشه، باید از هم جدا بشن، اینا مشخص بشه کی به کیه. مثلا الان این همه خون ریخته شده، ولی خب شما شناختید که تمام کشورهای عربی از یهود چی بدترن، دارن بهش کمک میکنن. اینا رو شناخته، اینا خیلی زمان میبرد، خیلی اومدن شیعه شدن به خاطر اینکه نه کتاب بیان بخونن، به خاطر اینکه اومدن دیدن واقعا چه کسایی دارن از سنی ها دفاع میکنن، چه کسایی سنی ها از سنی ها دفاع چی نمیکنن. اینجا بنای خدا این نیستش که از امیرالمومنین دفاع بکنه، اینا امیرالمومنین میدانن. دقت بکنی، خداوند بهش آموخته که تو میتونی اینجا از فرمول تقیه استفاده بکنی، یعنی اگر اجبارت کردن چی، برو از روی تقیه برو با اینا بیعت کن. ولی من میخوام به شما بگم که من مطالعه کردم اصلا به همچین چیزی نرسیدم که حضرت با اینها بیعت کرده باشه. اینها حضرت رو بردن تو اون شورا، دستاش هم بسته بودن، دست حضرت گفتن باز کن، حضرت دستش باز نکرد. حتی تو روایت داره که اینا چند نفری اون پلیدهایی که اونجا بودن ریختن سر امیرالمومنین که انگشتای حضرت رو باز بکنن، چون بیعت باید اینجوری تو دست قرار بگیره، اینجوری باز بکنم بیاد توی دست، نتونستن انگوشت امیرالمومنین باز بکنن. اینو حتی روایت داره. بعد مشت حضرت رو دست گرفتن زدن به دست ابوبکر، گفتن بیعت کرده آتمان شما، راضی شدیم به این بیعت، اگه این بیعت خوش باشید شما. این اینجوری بوده. ولی اگر کسی گفت تقیه، به این معنی که من برای شما گفتم برایش توضیح بده. سوال دیگر؟ بله.
سلام علیکم. وقت شما بخیر باشه. این حدیث آخری که فرمودید که سه نوع ما معلومات در نزد ائمه داشتیم که یکیش مربوط به گذشته بود، یکی موارد حال بود و یکی آینده، یک سری مسائل فقهی و کلامی هستش که در زمان ائمه پیش از اون ائمه‌ای که هستش در حال حاضر پیش نیومده بود. فرض بفرمایید مسائل فقهی در زمان امام صادق مطرح بوده که در زمان ائمه ما قبلش مطرح نبوده. این رو از چه طریقی ائمه متوجه می‌شدند؟ از طریق همون مصحف یا
نه، هم مصحف، همون ستون نور و لوح نورانی که جلوشون هست و الهام، و از طریق گوش سه چهار طریق خداوند بر اینا باز گذاشت، بهشون الهام میکرد، آنن به قلبش طرف الهام میشه. حتی اینو از حالا شما خوب پرسیدی، اینو یکی اومد از امیرالمومنین پرسید که خود خلفا پرسیدن، اتفاقا خلیفه دوم ازش پرسید. خیلی جالبه که از امیرالمومنین پرسید که حالا این زمان گذشته بود دیگه، خلافت ابوبکر هم شد، خلافت خودش بود، خلافت خودش بود، اومد پیش امیرالمومنین یه سوالی کرد. خب نمیدونستن یا چیزی بلد نه حکم میدونستن نه اعتقادات میدونستن نه اخلاق میدونستن، اینا یه مش آدمای تروریست واقعی بودن، اومدن حکومت ها رو گرفتن و قصف کردن و اصلا داغون کردن، اسلامو رفت دیگه. این اومد یه روزی پیش امیرالمومنین چند تا سوال کرد، حضرت همه رو فوری جواب داد. بعد برگشت این سوال کرد، گفت یا علی چی جوریه تو من هرچی میپرسم خیلی تون جواب میدی، فکرم نمی کنی اصلا که بگی من فکر کنم میارم فرد جوابشو برات میارم، خیلی زود جواب چی جوری اینا رو تو جواب میدی. حضرت بهش فرمود که دو تا چند تا میشه؟ گفت میشه 4 تا. گفت چرا فکر نکردی جواب دادی؟ گفت برای که فکر نمیخواد. حضرت فرمود این مسائلم بر ما فکر نمیخواد، ما مثل همین دو تا جواب میدیم، یعنی دو تا 4 تا که جواب، یعنی همه اینا برای ما مثل بدیهیاته، این گونه پیششون هست، اینجوری جواب میدن. این حالت برای بعضی انسانها هم هست واقعا، که مثلا ما بهشون میگیم حاضر جواب. مثلا حاضر جوابا چه جوری ان؟ مثلا بعضیا تکلیف کردن، نمیخوایم مثال بزنیم به عینه بگیم اینجوری، داریم مثال برای تقریب به ذهن میزنیم. حاضر جواب شما یه چیزی میگی فعل فوریش میگه چه جوریه؟ یا مثلا شما یه چیزی میگی برات یه شعر از مثلا حافظ، سعدی، مولوی، نام کینا میخونه، مثلا به شما میگه این چه جوریه؟ به سری با شعر جواب شما میده. خب این مثلا کار کرده، انگار یه لوحی توی ذهنش هست، سری تو حافظش هست به شما میده. حالا امام که دیگه اصلا مرتبهش با این فرق میکنه، که همونطوری که عرض کرد. سوال بعدی، کسی سوالی نداره، خانمام که سوالی ندارن، خدا رو شو. یه سوال اینجا فقط نشتن که فرق تفکر، تدبر، تعقل، چند تا چیز دیگه هم ظاهرا حتما بوده، اینکه نشان در چیز اینو رجوع میکنید به کتاب شریف قاموس القرآن، هم تفکر اونجا توضیح داده، هم تدبر، هم تعقل. خبرشو به ما بدین انشالله. آره به امید خود. اگر سوالی خانما دارم بگید که بپرسن. بعد بگید آقا سوالتونو بگید.
در رابطه با این سوالی که برادرمون کردن که احکامی رو که در زمان مثلا امام صادق علیه السلام پیش می آمد و در زمان امام سابق نبوده، خب مگه جز همون علم اول نمیشه که فرمودید پیامبر امامان در هر زمانی و مکانی این علم رو می دانستند،
علم حرام و حلال؟
بله
بله می دانستن. بله
اینم جز همون احکام رو پرسیدن.
هنوز مثلا در مثلا اینجوری بعد ایشون مثال بزنه که شما بهتر متوجه بشید. مثلا الان قطار هست و موقع نبوده، الان بیان از یه امام سوال کنن که آقا من تو قطار چجوری نماز بخونم، از امام زمان بپرسن آقا من تو قطار چجوری نماز بخونم، حضرت لازمی قبل از این که شما بهش رجوع کنی این مسئله رو بدونه؟ یعنی نیازی چون بهش نیم، مثلا 100 سال قبلش که امام زمان زنده بوده دیگه، قبل ما دیگه نیازی نبوده که جواب این مسئله رو بدونه. چرا؟ برای که اون موقع اصلا قطاری هنوز چی اختراع نشده بوده، اصلا برای چی بدونه حضرت؟ اما از زمانی که اختراعشون اومده مسئله‌اش هم حضرت میدونه، مشکل به همون لوح نورانی یا الهام رجوع میکنه و مسئله رو در میاره. منظور ایشون هم همین بود. گرفتین جوابتونو؟
تقریبا.
ایشون میگه بله. اون خانوم سوال کرده تو چرا میگی بله؟ خدا والا من نمیدونم، این موادی که اخیرا از سیستان میاد خیلی ناخالصی داره. آقا نگیرید اینها رو، اینا رو نزنید. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجهم. خدایا به حق محمد و آل محمد تو را قسم میدهیم همین امسال سال فرج و ظهور حضرت ولی از قرار بده. خدایا به کوری چشم دشمنانش موانع ظهور رو خیلی به سرعت خدایا خودت برطرف بفرما. خدایا دشمنانش که در رأسش اسرائیل و آمریکا و انگلیس و آل سعود و وهابیت و اینها باشن، اروپایی ها باشن، هر کثافتی است که تو این تاریخ واقعا نشون دادن که کثیف‌ترین آدم ها روز کره خاکی هستن، خدایا دشمنانش رو نیست و محو و نابود بفرما. خدایا به حق محمد آل محمد تو را قسم میدیم رزمندگان اسلام در جنوب لبنان، در غزه، در یمن، در عراق، اونایی که در سوریه می جنگن، در ایران، دریایی، هوایی، زمینی، امنیتی، اطلاعاتی، همه خدایا اولا در پناه خودت از همه بلیات محفوظ داشته به پیروزی نهایی برسان. خدایا همین روزها و شبها خبر شکسته شدن کمر اسرائیل و اعوان و انصارش به گوش همه جهانیان برسان. خدایا این مسلمانای غزه، این مسلمانای جنوب لبنان، شیعیان لبنانی که آواره شدن تو این سرما، واقعا رفتن از شهر بیرون، خدایا همشون رو دوباره به مواطن خودشون با سلامتی و موفقیت برگردان. سایه رهبر انقلاب، سایه همه اون خدمتگزاران، علمای دینی، علمای واقعی ما، کسانی که خدمت به اسلام و تشیع میکنن، بر سر همه ما در هر جای این عالم هستن مستدام بدار. اموات ما ببخش و بیامرز. شهدای این مؤسسه، شهدای جنگ، انقلاب، مدافعین حرم، شهدای لبنان، غزه، با شهدای کربلا محشور بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلوات بلند برای اجابت دعا بفرست. آمین.